در واقع زجر کشیده و ستم دیده هستن از دوران شاهنشاهی. حالا قرار بوده که ما از این ستم رها بشیم و قرار بوده مدینه فاضله هم به ما نشون داده بودن، قرار بوده ما وارد این مدینه فاضله بشیم. هر چه که داره میگذره و داره شرایط سخت‌تر میشه، طبیعیه که مسئولیت ما بیشتر بود. به نظرم همه ما باید حرف بزنیم، حداقل کاری که میتونیم بکنیم همینه دیگه، که اون چیزی که فکر میکنیم درسته و یا اون چیزی که فکر میکنیم نادرسته رو مطرح کنیم و نقد کنیم.
خب حاصل این صحبت آقای برزیده، واقعا مسئولیت این موضوع بازم با خود آقای خامنه ای؟ فکر میکنید آقای خامنه ای در جریان نیست یا نمیتونه این روندها رو اصلاح بکنه؟
بله، من فکر میکنم آقای خامنه ای بر اساس اون تجربه چندین ساله که ما داریم و بر اساس قانون اساسی به نظر میرسه که موثرترین آدمی است که تو کشور هست. اگه ایشون نتونه کاری بکنه، به نظرم کسی دیگه ای نمیتونه. بنابراین همین دلیل هم هست که من تصمیم گرفتم اونجا صحبت بکنم. این که حالا چقدر تأثیر داره یا نداره، اون در آینده آدم ببینه چی میشه. البته میگم من فکر میکنم همه ما وظیفه داریم که بگیم. من معتقدم میتونه تأثیر داشته باشه، به خصوص اگر این گفتار زیاد بشه، یعنی یک نفر دو نفر حرف نزنن، همه مجموعه آدمایی که دلسوز هستن به خصوص. حالا ممکنه آدمای مختلف نقدایی داشته باشن که اتفاقا خیلی هم بر اساس اصلاح نباشه. شاید مثلا گروهی دنبال براندازی هستن، گروهی دنبال در واقع تغییر هستن. من فکر کنم یه گروه هایی هم در این هستن که دنبال اصلاح هستن و معتقدن که تجربه دوباره انقلاب دیگه قطعا ایران یه بار دیگه خیلی عقب میندازن از پیشرفت و رشد. و بنابراین به نظرم باید بگیم. ضمن که از کردم ما یک اعتقاداتی داریم که تو اعتقادات در واقع ما معنی میشیم از سکوت و اتفاقا الزام داریم به حرف زدن و باید حرف بزنیم تا وظیفه‌مون انجام بدهیم. و البته این یه جور حجت تمام کردن برای آدم هم هست. یعنی یه روزی ما که من شخصا اعتقاد دارم یه روزی که همه ما در محضر خداوند باید پاسخگو باشیم، اون موقع آدمایی که حرف‌ها رو شنیدن دیگه نمیتونن هیچ توجیه بکنن، نمیتونن میگن نمیدونستیم.
نکته ای که شما گفتین که باید هم صحبت بکنید، یک نکته آشکار اینه که شما در زمان ترور آقای فخری زاده یک بیانیه رو امضا کردید، اما چند روز بعدش که برای محمد علی زم که اون هم از همکاران سینمایی خود شما هم بود سالهای گذشته اعدام شد آقای روح الله زم، هیچ واکنشی نشون ندادید. این دوگانگی ها در حوزه کاری افراد مختلف دیده میشه، حتی خود شما هم ممکنه این موضوع بهتون مرتبط باشه، پس چرا اونجا این سکوت ها رو میبینیم ولی در حالی که خودتون میگید که ما از نسلی هستیم که باید صحبت بکنیم؟
اصلا خدمتتون، مورد آقای فخری زاده و موارد مشابه اتفاقا از اون مواردی است که ما عرض کردم ما آدم‌هایی هستیم که هم به کشورمون علاقه داریم، هم انقلاب رو قبول داریم و در واقع به نوعی توش حضور داشتیم. این مجموعه از آدم‌ها قطعا بر نمی‌تابند که یک شهروند ایران، یک دانشمند، حالا اسمش هسته یا هر چی هست، این به این شکل خیلی وقیحانه در جلوی چشم خانوادهش ترور بشه. اصلا اصولا ترور کردن کار کثیفیه و طبیعیه که ما محکوم میکنیم. ممکنه ما حتی دیدگاه های سیاسیشون، ممکنه حتی گاهی نظرات ایدئولوژیک بعضی از این آقایون ممکنه که با ما با اعتقادات ما منطبق نباشه حتی، اما این خیلی به نظرم طبیعیه. تو هر کشوری اگه اتفاق نیفته غیر طبیعیه که مردم و اون کشور براشفته نشن اگر تو کشورشون یه شهروندشون ترور میشه. در مورد آقای زم، من واقعیتش اینه که من خودم خیلی وقتا اخباری که در واقع طریق ایشون اون موقعی که آزاد بودن پخش میشد، بسیاریش به نظرم دروغ‌هایی بود که من خودم گوش نداشتم واقعش. و البته این به هیچ وجه معنیش نیست که ما اگر مواجه میشیم با یه آدمی که رفتارش یا حرفاش به قبول نداریم، کارش به جایی برسه که حالا اعدام در واقع کلن به نظرم علارغم توجیهاتی که خیلی از آقایون دارن و اونو در واقع یک جور حکم شرعی و اسلامی میدونن، ما به عنوان مسلمان اتفاقا خیلی قبول نداریم اینو. من معتقدیم حتی در صدر اسلام پیامبر که به حال بی‌بالاترین شخصیتی است که حتما دوستدار اسلام بوده، به هیچ وجه به هر بهانه‌ای دست به اعدام نمی‌زدن. و ما روایات و احادیث زیادی داریم که بسیار چشم‌پوشی می‌کردن. یکی از دعوای ما همینه و به همین دلیله که ما معتقدیم این توجیهی که می‌کنن بعضی از دینداران ما برای رفتارشون و از دین خرج میکنن، از پیامبر خرج میکنن، این گناه بزرگتریه.
پس چرا واکنش نشون ندادید آقای برزیده در زمان اعدام؟ در حد یک تسلیتی به آقای زم به همون صورت عمومی که برای آقای فخری زاده بیانیه نوشتین، حتی عنوان دل نوشته هم داشت.
من البته تهران نبودم، ولی قصد داشتم حتی با دوستانی که اتفاقا بیانیه دادن گفتم که از گیبشی حتی بریم از نزدیک ایشونو ببینیم، تسلیت بگیم، اگه بازتابی هم داشت در واقع مشکلی نباشه، یعنی بپذیریم اون بازتاب رو هم. اتفاق نیفتاد. من فردی البته با آقای زم تماس گرفتم، تسلیت گفتم، برای آموزش روح الله زم هم از واقع بهشون گفتم که من در واقع تنکار کرد اصلا برمیاد این موقعیت اینه که دعا کنم. اما الان از همین طریق میگم، من به نظرم، من خودم شخصا فکر میکنم با شناختی که از آقای زم پیدا کردم و به آقای زم روح الله زم پیدا کردم، این که ایشون مثلا یه آدمی بوده که مثلا به دعوت آقای سیستانی حالا علی ظاهر قرار بوده در واقع عراق بره، و از اون طرف وقتی با استخاره این کارو میکنه، من فکر میکنم این آدم میشد با یک نگاه اینقدر اغماز بهش نگاه کرد و کارش به اینجا نکشه، و حداقلش اینه که میتونست به عنوان زندانی مدتی تو زندان باشه. نظر شخصی خود من اینه که قطعا روح الله زم خیلی از اشتباهاتش میپذیرفت اگه فرصت پیدا میکرد، ولی اینکه از نظر قضایی چه مدارکی وجود داشته، البته من اینم اضافه بکنم، یکی از دلایلی که خیلی یه آدمی مثل من نمیتونه با این ماجرا مواجه بشه اینه که این مسائل خیلی مسائل پیچیده قضایی داره، و حتی ایشون، من یه فیلم از ایشون دارم که ایشون اقرار میکنه به جاسوسی، خیلی موافق نیستن.
اگر
بخواییم
وارد جزئیات بشیم که خب ممکنه اون طرف هم دفاعی داشته باشن که این اعترافات زیر فشار ممکنه گرفته شده باشه از ایشون با توجه به موارد انبوهی از مواردی که وجود داره. اما آقای برزیده، به عنوان یک سوال دیگه من میخوام بپرسم از شما، این شرایط سینمای ایران رو، رفتار همکارانتون رو، خودتون رو چگونه میبینید؟ تو اون مصاحبه هم اشاره کردید که ظاهرا آقای حاتمی کیا به شما اعتراضی داشته، اینا رو هم میتونید شرح بدید؟
ببین، خب شرایط قطعا شرایط مناسبی نیست و اصلا خیلی لازم نیست که تحلیلی بکنیم یا حتی اخبار جدیدی توی زمینه بدیم. اخباری که موجوده و تحلیلایی که وجود داره کاملا واضحه که شرایط خوبی نیست. در مورد آقای حاتمی کیا هم من با توجه به اینکه پخش شد قسمت صحبت ایشون اصلا قصد نداشتم صحبت کنم، ولی خب ایشون قبلا هم گفتن من سرباز نظامم و وظیفه سربازیشون انجام میدن ظاهرا. البته که بعد از که من با ایشون صحبت کردم، ایشون گفتم حداقل احترام شخص آقای خامنه‌ای رو نگه می‌داشتی توی اون جمع، چون وقتی شما شروع کنید داد و بیداد کردن و پرخاش کردن و به یه کسی که داره رو در رو با آدم حرف می‌زنه، یه موقع ما دارم پشت سر یه کسی حرف می‌زنم، شما می‌تونی بیاد دفاع کنی ازش، وقتی اون آدم حضور داره و آدم کوچیکی هم نیست، یعنی احتیاج به حمایت و کمک نداره، شما وارد میشین، خیلی کار حتی زشتیه به لحاظ ادب و به لحاظ رفتار اجتماعی. ایشون پذیرفت، گفت من البته نباید اونجا در حضور ایشون مثلا اینجوری صحبت، البته من اونجا میتونستم پاسخ بدم، دلایلی هم داشتم که همین بخشش هم که همین چیزی که بعدم به خودش گفتم. حالا ایشون اینجوری فکر میکنه، فکر میکنه که وظیفه داره به عنوان یه سرباز اگر کسی هم یه حرفی داد زد بهش حمله کنه. متاسفانه
از جمع فکر میکنم همفکران شما هم بود آقای محمد نوریزاد که سالها پیش در همین جلسات آقای خامنه‌ای حضور داشت، جلسات عمومی ایشون هم شرکت میکرد، ولی الان میدونیم که در زندان به طور متناوب هم خبری میاد که شرایط جسمی خوبی نداره، اعتصاب غذاهای طولانی داره. درباره این گروه از همفکران پیشینتون که حالا به هر دلیل نظرشون عوض شده، شما با خود آقای خامنه‌ای صحبتی ندارید و عملکرد خود ایشون رو چه میبینید؟ میتونه در واقع آقای نوریزاد اگه تغییر دیدگاه نداده بود در همین جلسه ای که شما حضور داشتید ایشون هم حضور پیدا بکنه، اما به خاطر یک تغییر دیدگاه حالا حتی خطر جانی داره و مسئولیتش هم به هر صورت با نظامی است که آقای خامنه ای اونو داره اداره میکنه.
ببینید که گفتیم ما دوستان آقای نوریزاد بودیم، این وقت نبود. آقای نوریزاد اتفاقا جزو همون دسته آدمای تندی بود که به ما اجازه نمیداد حرف بزنیم، یه توی محفلی بودیم که قرار بود حرف بزنیم، اصلا یکی از کسایی بود که چنان ذوق بود در ولایت که بر نمیتابید، ولی که حالا بعدا به چه نتیجه رسید و چه رفتاری کرد، اون چیزی که به ما مربوط میشه، من یکی از بیانیه ها از ایشون حمایت کردم، تا منزلشون رفتم و با یک گروه از دوستان فیلمساز رفتیم برای دلجویی خانواده و اینکه ببینیم چه کاری میتونیم برایشون بکنیم. باز از این منظر که به هر حال ما آزادی بیان باید وجود داشته باشه، کسی نقد داشته باشه و حرفی برای گفتن داشته باشه، به این خب در واقع حق طبیعیه و من هم که خیلی مفصل راجع بهش حرف زدم، هر کسی، حالا شما آقای نوری‌زاده رو مثال زدین، من میگم هر کسی حق داره تندترین نقد رو بکنه و خودش باید پاسخ داد. هر جا اهانت کرد به میزان جرمی که مرتکب شده، این جرم اهانت مثلا شاید چند روز زندانه، نمیدونم شاید چلاق، حالا بگذاریم که بعضی از دوستان نزدیک به نظام و در واقع آدمایی که نزدیک بودن به قوه قضاییه بدترین توهین‌ها به زنان سینما ایران کردن و اونا رو فاحشه خطاب کردن، بعد یادم نیست 10,000 تومان چقدر جریمه شدن. یک داستانی که ما الان داریم و من در حضور آقای خامنه‌ای هم عرض کردم اینی که عدالت وجود نداره. یعنی حتی من توی اون حضور خدمت ایشون گفتم احتمال میدم بعد از صحبت های ما شما بفرمایید که مثلا خب اون شرایطمون چرته انقلابی هست و ما الان دشمنانی داریم و شرایطمون چرته خاصیه. گفتم من پاسخم اینه که خب اگه قرار باشه که این شرایطی است که خودمون دامن دادیم و میخوایم، خب هممون به یک نسبت در واقع از هم مواهبش و هم از مضراتش نصیب ببریم. اگر در شعب ابی طالب پیامبر و یارانشون یه جوری در محاصره اقتصادی بودن، خب اونجا جیره آب و جیره غذا جوری بود که خود پیامبر هم مثل بقیه یارانشون ارتزاق میکردن و اینجاست که در واقع یاران پیامبر کنارش میمونن، محکم وای میسن و تا آخرش همراه میشن. در غیر این صورت اینکه یه عده آدمی تو این کشور حالا پولهای آنچنانی دزدی میکنن و در کشورهای مختلف شرایط زندگی مناسبی دارن، حتی پیش بینی اینو کردن که اگر یه زمانی کشور دچار مشکل میشه بتونن برن اونجا زندگی کنن و بچه هاشون در بهتری کنن زندگی میکنن، بهتری ماشینا رو سوار بشن، جلو چه مردم و فقیری که در واقع به دلیل همین مبارزه که حالا در واقع انقلاب بودش هست دارن رنج رو میکشن، جلو چشم اونا دور میکنن و به روح میکشن. حتی در یک موردی یکی از همین آقایان‌ها یه آدمی رو زیر میکنه، خواهرش میگه که خود چیزی نیست کلش بدیم. یعنی به چنان در واقع شرایط بدی ما رسیدیم که قتل آدم ها هم از طریق این آقازاده ها میتونه در واقع با پرداخت مبلغی که باز اونم مال مردم، یعنی جیب مردم، خود مردم برداشتن، خب اینا آزار دهنده است. و الا خب تو هر کشوری میتونه مشکلات وجود داشته باشه، در پیشرفته ترین کشورهای دنیا به نظر من گاهی قصور و اتفاقاتی میفته که قابل نقده، ولی این بی‌عدالتی خیلی آزاردهنده است. یعنی حتی اونجایی که توجیه قانونی وجود داره، مثلا میگم آقای نوری‌زاده خب اهانت کرده، میگم خب باشه پذیرفتیم که اهانت کرده، خب مجازاتش باید اندازه هم آدم میشه که تمام زنان سینما ایران گفته کاهشه. اونجاست که درد آوره و آدم به نظرم لازمه دیگه حرف بزن.
و آقای برزیده، اگه بازم از شما بخواین که برید با آقای خامنه‌ای صحبت بکنین، با علم به این که ممکن از صحبتاتون این گونه برداشت‌ها و این گونه استفاده‌هایی بشه، بازم میرید و بازم همین نکته‌ها رو میگید و به نظرتون مؤثر همین گفتن‌ها اگه قراره که تغییری پیش نیاره؟
ببینید من به نظر همچنان فکر میکنم بله، یعنی من اون کاری که میتونم بکنم باید بکنم. اون کاری که من میتونم بکنم اینکه اگه موقعیتی نصیبم شد، ببینید الان یه اتفاقی افتاده که منو در واقع بیش از گذشته حتی راضی کرده نسبت به کاری که کردم، چون من موقعی که نمیدونستم قراره این در واقع گفتگو پخش بشه خیلی محدود بود و اون آدمایی که اونجا بودن که خب به هر حال آدمای عریضه‌ای بودن که خبر داشتن اوضاع مملکت چه جوریه، خود رهبری هم به نظرم تعدادی زیادی میدونست، اما اونجا داشتم تأکید میکردم. ولی از موقعی که من این صحبت رو کردم تلفن های زیادی داشتم، پیام ها و کامنت هایی دیدم که یه جوری مردم انگار دلشون خنک شده و این خیلی خوبه. یعنی فکر کنم البته من یه جایی اینو گفتم، فکر کنم مصاحبه با انصاف نیوز هم گفتم، من خیلی حرفای مهمی نزدم، من خیلی حرفای پیچیده ای نزدم، من حرفی نزدم که بیشتر از اون چیزی باشه که تو کوچه خیابون باید مردم عادی میشنویم، ولی اینکه فکر کردن این حرفا به گوش بالاترین شخصیت کشور رسیده، این خیلی براشون راضی کننده بود، خیلی خوشحال بودن. حداقل حقوق یه آدم اینه که بتونه حرفشو بزنه، بتونه به گوش کسایی که مسئولن برسونه. اینکه حالا چه اتفاقی میفته، خب بله توقع اینه که اتفاقاتی بیفته، ولی حتی اگه نیفته بخوام میگم یه مرحله است.
یو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه، معما نما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
امروز که محتاج تو هم، جای تو خالیست، فردا که میایی به سرام نفسی نیست، در من نفسی نیست، نفسی در خون کسی نیست. نکن امروز را فردا، بیا با ما که فردایی نمیماند، که از تقدیر و فال ما در این دنیا کسی چیزی نمیداند. تو آینه رفتم که بگیرم خبر از خود، دیدم که در آن آینه هم جز تو کسی نیست. من در پی خویشم، به تو برمی خورم، دسترسی نیست. نکنه امروز را فردا، دلم نفسی نیست. این با منم خار و خار. کسی نیست.
دیروز و امروز، هر لحظه و هر روز، همیشه و همه جا، رادیو فردا.
تو عاشق نبودی که درد دل عاشقا رو بفهمی، تو بارون نموندی که دلگیری این هوا رو بفهمی، گریه نکردی برای کسی تا بدونی چی میگن، دلت تنگ نبوده میخندی تا از حس دل تنگی میگن، تو تنها نموندی که حال دل بیقرار رو بفهمی، عزیزت نرفته که تشویش سوت قطار رو بفهمی، تو از دست ندادی بفهمی چیه ترس از دست دادن، جای من نبودی بدونی چیه فرق بین تو و من، درد دل عاشقا رو بفهمی، تو بارون نموندی که دلگیری این هوا رو بفهمی، تو گریه نکردی برای کسی تا بدونی چی میگن، دلت تنگ نبوده میخندی تا از حس دل تنگی میگن، تا از حس دل تنگی تنها نموندی که حال دل بیقرار رو بفهمی، عزیزت نرفته که تشویش سوت قطار رو بفهمی، تو از دست ندادی بفهمی چیه ترس از دست دادن، جای من نبودی بدونی چیه فرق بین تو و من،
موسیقی فردا.
What you gonna do when they come for you? chuck it on that one, you chuck it on this one, you chuck it on your mother and you chuck it on your father, you chuck it on your brother and you chuck it on your sister, you chuck it on that one and you chuck it on me. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Nobody now give you no break. Police now give you no break. That old soldier man now give you no break. Not even your idol now give you no breaks. Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you?
سکوتی در کار نیست. رادیو فردا در کنار شماست.
بر سر دریا، باران بارد از غم ها بر خاک، از غم دوران عشق آسمان میریزد. امشب خاک ساحل ها با سرشک ما آمیزد. امشب بینم دریا همچو من غمگین و خاموش، گویی دریا باشد با غم ها چون من هم آغوش. امشب عشق چشم من بی تو بر زمین بنشسته، دیگر رشته گوهر از گلوی تو بگسسته.
صدای من رو از رادیو فردا میشنوم. من شهرام شبپر هستم.
من حسین تویی هستم.
من گوگوش هستم.
دبی هستم.
من رانو منصور هستم. شما با رادیو فردا همراه. ما با رادیو فردا همراه هستیم.
رادیو فردا.
It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance of what should be. It's a kind of magic. One shaft of light that shows the way. No mortal man can win this day. It's a kind.
Magic, 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 magic.